بدم.
شهامتی که تغییر دهم آنچه را که می توانم و بینشی که تفاوت این دو را بدان. به جلسه کارگاهی چهارم مفاهیم خدماتی AI خوش آمدید. توی سه جلسه قبلی از تجربه دوستمون جنیفر استفاده کردیم در رابطه با مفهوم 1، 2 و 3. من فکر میکنم نبیجم میکروفون خودتونم ببندی. Or Jennifer, I still hear some noises. Is it from your computer or your system?
I'm not anywhere near my computer.
Okay, now it's better. و آخرین جلسه که در خدمت دوستان بودیم راجع به حق تصمیم گیری صحبت کردن و اینکه خدمتگزاران مورد اعتماد AA از این حقی که بهشون تفویض شده و اعطا شده و این رأی اعتمادی که بهشون دادن، در این حال که اعضا این حق رو به هر مسئولیتی، یعنی هر کس هر مسئولیتی رو که بهش محول میشه، این حق رو هم داره که در رابطه با اون مسئولیت تصمیم گیرنده باشه و این حق به صورت حق رأی به ایشون اعطا میشه که بتونه به نحوی که صلاح میدونه و به نفع AA هست از حق رأی خودش در جهت اتخاذ تصمیمات برای ناحیه یا شورای منطقه یا AA در کل استفاده کنه. خب بریم سراغ کارگاه چهارم. اوکی جنیفر، the meeting is yours, go ahead. How are you?
Okay. Good, it's good to see you. I'm Jennifer. I'm an alcoholic. My sobriety date's January 12th of 92. My home group is in Wilmington, North Carolina. I have a sponsor and I also sponsor women.
اسم من جنیفر و یک الکلی هستم و از 12 ژانویه 1992 هوشیار هستم و گروه همیشگی من توی کارولینای شمالی واقع شده و راهنما دارم و همینجور به صورت خودجوش توی برنامه عمل نمی کنم و خانم‌ها رو راهنمایی می کنم. رهجوهای منم خانم هستن. اوکی؟
I want to thank you all for having me. Everybody's been so kind and sending me nice messages, and it just means a lot to me. It's the highlight of my week, and I'm so excited to be here.
می‌خواستم ازتون تشکر کنم بابت دعوتی که از من کردید و خیلی از دوستان پیام‌های پرمحبت و مهربانانه برای من ارسال می‌کنن و روزی رو که دوشنبه ها در خدمت شما هستم پررنگترین روز هفته من هست. اوکی؟
And I love the question and answer part of the workshop because I love your questions and getting to participate and try to answer as best as I can, and it's just a really good time. So I appreciate all the great questions and being able to give you information as to how the original structure kind of got started, and hopefully it's helpful to you guys.
Okay. و خیلی هم تشکر میکنم و در این حال علاقمند هستم به قسمت پرسش و پاسخی که در خدمت شما هستم، به خاطر که با پرسش‌های خوبی که میکنید من میتونم بهتر مشارکت بکنم و تجربه‌مو در اختیارتون قرار بدم. و این بخش هم، بخش پرسش و پاسخ هم برای من هیجان انگیز هست که بتونم براتون تشریح کنم که این ساختار چجوری شکل گرفت و از کجا ریشه گرفت و به چیزی که امروز هست رسید. اوکی؟
So concept 4 is our right of participation. I don't have the short form in front of me, but if you would read the short form on your end.
من مفهوم چهارم AA راجع به حق شرکت کردن صحبت میکنه و من فرم کوتاه انگلیسیشو اینجا الان جلوم آماده ندارم، اما اگر شما آماده دارید برای دوستان بخونید. فرم کوتاه مفهوم چهارم به زبان فارسی میگه در تمام سطح‌های مسئولیت بایستی به صورت سنتی حق شرکت کردن را فراهم آورید که اجازه رأی دادن را برای هر خدمتگزار به نمایندگی از قسمت‌های متناسب و معقول جهت انجام مسئولیتی که به عهده گرفته است را امکان پذیر می‌سازد. Go ahead.
So the right of participation doesn't mean that as an AA member we always have a right to participate.
بعد بهتون بگم که حق شرکت کردن به این معنی نیست که ما به عنوان عضوی از AA اجازه داریم که در هر کجا که دلمون خواست شرکت کنیم و اونجا حق رأی داشته باشیم. حق شرکت کردن به این معنی نیست. Okay?
We already move slow and we would certainly move slower if every AA member participated in the General Service Conference.
ما همین جوریش هم به کندی حرکت میکنیم و حرکت AA حرکتی آهسته است. نبی جان اگه میشه میکروفونا رو چک کنید، باز میکروفون یک هاست بازه و صدا داره میپیچه. ما همین جوریش هم به کندی حرکت میکنیم و AA آهسته و آرام گام برمیداره. حالا اگه قرار بود تمام اعضای AA توی شورای خدمات عمومی منطقه شرکت بکنن، دیگه بعد از این کنتر هم میشود. Jennifer, let me talk with the secretary. I hear some noises. I don't know if you hear the same.
I don't hear it.
Okay. Go ahead.
Are you ready?
Yeah.
For me? Okay.
Yeah.
So it means that if we serve in a position that we've been elected to, we have a voice and vote in proportion to that responsibility of that position.
و این حق شرکت کردن به این معنی هست که اگر ما برای خدمتی انتخاب میشیم و رأی اعتماد میگیریم، در حقیقت ما به نمایندگی از اون قسمتی که ما رو انتخاب کردن یک صدا و یک حق رأی داریم که صدای اونها باشیم در اون منطقه یا ناحیه یا بخشی که به نمایندگی از اون قسمت شرکت میکنیم و اونجاست که در حقیقت ما حق شرکت کردن و حق رأی دادن داریم. اوکی؟
So again, I speak based on the United States Canada World Service Structure and my area, which is North Carolina.
و باز هم باید بگم که من در خصوص سرویس استراکچر و ساختار خدماتی ایالات متحده و کانادا میتونم تجربه‌مو در اختیارشون قرار بدم و علل خصوص در مورد ناحیه‌ای که خودم در اون خدمت کردم.
So in my area, all of our area coordinators and officers have responsibilities for each position, but they also have a voice and a vote at our area meetings.
و در ناحیه ما تمام مسئولین اداری و دفتری و سایر خدمتگزاران در این حال که مسئول خدمتی هستند که به عهده گرفتن، در این حال یک صدا و حق رأی هم به واسطه مسئولیتی که عهده‌دار هستند به اونا اعطا شده و اونا بابت مسئولیتشون اجازه دارن توی ناحیه حق رأی داشته باشن. اوکی؟
So an example of how this evolved in my area, in certain positions, there were years ago, our archivist, they did not have a vote.
و اگه بخوام براتون تعریف کنم سیر تکامل این روند و حق شرکت کردن رو توی ناحیه خودمون، بعد خدمتتون بگم که سالها پیش آرشیویست و یا بایگان ما حق رأی نداشت.
And in later years that changed as it was brought up in debate that there was a large budget for the archives and that the archivist had a huge amount of responsibility.
و بعد از سالها این مسئله بحث برانگیز شد و به بحث گذاشته شد که علارغم این که بایگان ما مبلغ بسیار کلانی بودجه در اختیار داره و مبلغ بسیار کلانی از بودجه انجمن رو در اختیار ایشون قرار میدیم و مسئولیت سنگینی بابت این داره، چرا حق رأی نداره؟ اوکی؟
So when this was brought up, when the person didn't have a vote, they felt less than when they would come to the area committee, but they had a big job to do to keep all of our artifacts and bring it to the assembly. And they had a lot of work, but they felt very demoralized because they didn't have a vote.
و وقتی که این اتفاق میفته و ما به یکی مسئولیت خیلی سنگینی رو میدیم که هم مسئولیت خیلی سنگینی داره و هم قدمات بسیاری رو باید انجام بده و دستاورداش رو به ناحیه یا منطقه بیاره و این آدم حق رأی شاملش نشه، احساس کم بودن میکنه و احساس میکنه که نادیده گرفته شده. اوکی؟
So they used right of participation in the debate to explain why it was important that this person should be able to participate fully like all the other area officers.
بنابراین اونا این با استفاده از این مفهوم چهارم یعنی حق شرکت کردن این مسئله رو به بحث کشیدن و مسئله رو به ناحیه آوردن که توضیح بدن که ایشون هم یعنی بایگان ناحیه ما هم با توجه به خدماتی که میکنه و مسئولیتی که سنگینی که داره مانند تمام سایر مسئولین اداری و دفتری باید حق رأی داشته باشه و چرا ما اینو از ایشون دریغ کردیم. اوکی؟
So there was resistance when this happened, but 2/3 of the voting assembly agreed that this should happen. And to be honest, since that happened, we don't argue about the archivist anymore.
و علارغم مقاومت‌هایی که در برابر این تصمیم گیری اعمال شد، دو سوم نمایندگان و مسئولین اداری ناحیه به این مسئله رأی مثبت دادن که ما به آرشیویست و بایگانمون هم حق رأی اعطا بکنیم و بعد از این مشکل حل شد و ما دیگه هیچ بحثی راجع به بایگان نداشتیم.
So our past delegates also at the area level do not have a vote.
و نماینده قبلی ما هم همین مشکل رو داشتیم که ایشون هم نماینده اسبق ما هم توی ناحیه حق رأی شاملش نمیشد.
So we do have a voice as our area respects our past delegates. We just don't have a vote.
و این رو باید بدونید که من خودم نماینده قبلی ناحیه‌مون بودیم و اجازه داریم توی جلسه ناحیه به عنوان نماینده اسبق یا نماینده با سابقه صحبت بکنیم به خاطر احترامی که برای نماینده های اسبق و یا بازنشسته قائل هستند. اما حق رأی شامل نماینده های قبلی که خدمتشون تموم شده نمیشه، اما صداشون شنیده میشه. من یه پرانتز باز کنم دوستان، ببینید توی جلسه ناحیه یا شورا هر کسی اجازه نداره صحبت بکنه. ایشون راجع به دو مسئله صحبت میکنن، یکی حق صحبت کردن و یکی حق رأی، و میفرمایند که اونایی که خدمت دارن هم حق صحبت کردن دارن و هم حق رأی، اما اونایی که خدمتگزار قدیمی بودن حق رأی ندارن اما حق صحبت کردن توی ناحیهشون دارن.
So the reasoning behind why past delegates don't have a vote is because we don't have an actual job, a responsibility job.
و دلیل پشت این که ما به عنوان نماینده های سابق حق رأی نداریم این هست که ما به صورت بالفعل در واقع کاری انجام نمیدیم و مسئولیتی در حال حاضر به ما محول نشده و بنابراین چون کار مستقیمی در رابطه با AA خدمت مستقیمی انجام نمیدیم توی ناحیه حق رأی هم نداریم، اما به عنوان نماینده سابق اجازه صحبت کردن، به عنوان نماینده قدیمی اجازه صحبت کردن داریم.
So sometimes we're asked to serve on committees, but again we have a voice and not a vote, and we're also not required to be there. So I serve on a committee, but if I didn't make it to the assembly, the committee would go on. They just asked me to be there for my input, but not an actual vote.
و بعضی وقتا از نماینده های قدیمی یا خدمتگزارای قدیمی و سابق دعوت میشه که توی کمیته ها خدمت بکنن و کمکی بدن، اما باز هم در این کمیته ها ما حق صحبت کردن داریم و حق مشاوره دادن داریم، اما حق رأی نداریم. اوکی؟
So those are two examples of the principle behind the right of participation and how it applies in different circumstances.
و این دو تا مثال بود از اصول نهفته در حق شرکت کردن که خدمتتون من عرض شد.
So the right of participation also applies at the general service conference level.
و این حق شرکت کردن با توضیحاتی که خدمتتون دادم همچنین در شورای خدمات عمومی منطقه و در اون سطح نیز و همین ترتیب اعمال میشه.
Every member during the general service conference session who has a job and responsibility has an equal voice and vote, even our paid staff members.
هر عضوی که در جلسه شورای منطقه سالیانه شرکت میکنه با توجه به اینکه مسئولیت و خدماتی داره حق رأی و صدای مساوی با سایر اعضای حق رأی دار داره، حتی کارمندان مخصوصی که ما به اونها حقوق میدیم و برای کارهای خاصی استخدامشون کردیم، اونها نیز حق رأی دارن توی جلسه شورای منطقه. اوکی؟
So our general service conference meets one time a year for an entire week.
و شورای خدمات عمومی منطقه ایالات متحده سالی یک مرتبه به صورت یک هفته کامل از صبح تا شب این شورا برگزار میشه.
So before the big meeting of the General Service Conference happens, delegates are assigned to committees and they meet prior to the big conference to discuss items of policy that could be brought forward.
و قبل از اینکه نشست شورای خدمات عمومی آمریکا به مدت یک هفته آغاز بشه، قبل از شروع اجلاس نماینده ها دور هم جمع میشن و یک جلسه مخصوص نمایندگان دارن و سرکمیته ها و بحث میکنن راجع به اینکه روزهایی که در پیش رو دارن و اتفاقاتی که قراره بیفته و آماده میشن برای جلسه شورا. در حقیقت یک جلسه، همونجور که اینم تو پرانتز من خدمتتون بگم، تو کتاب مسئولیت عظیم ما گفته جلسه فقط نمایندگان و اینجور که ایشون میگن که کمیته ها قبل از جلسه شورای منطقه آمریکا برگزار میشه. تو جلسات شورای منطقه آمریکا که یک هفته هست، کارمندان خاص و مسئولین اداری و دفتری نیز به این جمع اضافه میشه. اوکی؟
Now, in these small meetings, there's usually 6 to 8 delegates in there and one staff member, but the staff member does not vote. Only the delegates vote in that small meeting.
And how many small meetings held before prior to General Service Conference?
So we meet on Monday and Tuesday, and it's usually 13 committees. And delegates are assigned to a different committee, like a conference committee. So the an example.
Okay. اونجور که میگن، همینجور که توی اجلاس خدمات جهانی ما تجربه کردیم، نماینده‌ها تقسیم میشن توی آمریکا به 12 الی 13 تا کمیته خدماتی که جلسات کوچولو رو به مدت 2 روز قبل از شروع نشست شورای منطقه آمریکا با هم دیگه برگزار میکنن و تو هر کدوم از این جلسات کمیته 6 تا نماینده حضور داره و یک نفر، حالا یا گفتن 6 delegates and one staff member or one officer.
One staff.
One staff. تو هر کدوم از این جلسات قبل از شورایی که تشکیل میشه، هر کمیته جداگانه، عرض شود خدمتون 6 تا نماینده از نواحی شرکت میکنن و 1 نفر کارمند دفتر خدمات عمومی آمریکا. ولی اون 6 نفر نماینده حق رأی دارن توی جلسات قبل از شورا، مثل جلسه نایب ما. اما اون استاف ممبر یا اون کارمند خاص تو این جلسات قبل از شورا حق رأی نداره. اوکی؟
So an example of those conference committees would be like the Grapevine Conference Committee, the Public Information Conference Committee, the Corrections Conference Committee, Treatment Facilities.
Okay. و به عنوان مثال کمیته هایی که قبل از شروع نشست یک هفته ای شورای خدمات عمومی منطقه آمریکا تشکیل جلسه میدن و همونجوری که گفتم 6 تا نماینده و 1 کارمند GSO تو شرکت میکنن. این کمیته ها به طور مثال کمیته نشریه گریپ واین هستن، کمیته نشریات هستن، کمیته روابط عمومی هستن و غیره. اوکی؟
So the staff member that is there to take minutes and to prepare the report that conveys what happened in the discussion.
و اون کارمند جی اس او که توی اون جلسه کمیته شرکت میکنه و اونجا حق رأی نداره اما توی شورا حق رأی داره، در حقیقت توی اون جلسات پیش از شورا شرکت میکنه که مینوت ها و نوت هایی برداره از فرایند و گفتگوهایی که توی جلسه صورت پذیرفت و یک گزارش آماده بکنه برای شورای خدمات عمومی آمریکا. اوکی؟
The staff also serves as a point of information to answer questions, but they do not participate in debate or vote in those meetings.
همچنین این کارمندان GSO, you mean the staff members of the GSO, yes?
Right.
این کارمندان GSO که در میان نمایندگان شرکت میکنن توی جلسات قبل از شورا میتونن به عنوان یک نقطه پاسخگویی که اطلاعاتی داره و تجربیاتی داره در برابر سوالاتی که نماینده ها ازش میکنن میتونه پاسخگو باشه، توضیحاتی بده، آگاه سازی بکنه به خاطر تجربه‌ای که کارمندان جی اس او اونجا دارن، اما توی فرایند رای گیری شرکت نمیکنه، اما توی پرسش و پاسخ اگر تجربه داشته باشه در اختیار نماینده ها قرار میده. اوکی؟
So once those committees meet, they come up with their agenda items. So you have all 13 committees bringing agenda items that go to the General Service Conference floor.
و این کمیته ها که قبل از شورای منطقه تشکیل میشه، هر کدوم یک دستور کاری دارن و اقلامی و آیتم هایی در این دستور کار گنجانده شده که نهایتا اینا رو تنظیم میکنن توی جلسات قبل از شورا و این دستور کار به جلسه شورای خدمات عمومی آمریکا برده میشه. اوکی؟
So once we get to the general session, everyone gets to participate. Staff members, trustees, delegates, directors.
و این جلساتی که شبیه شما توی ایران داریم اونجا بهش میگن جلسات کمیته های مختلف که نماینده ها تقسیم میشن بین کمیته های مختلف، توی ایران یه چیزی شبیه اون تحت عنوان جلسه نایب برگزار میشه. وقتی این جلسات تموم شد و گزارش ها آماده شد و دستور کار رو نمیدونم آیتم هایی که قرار شد توی شورا راجع بهشون بحث بکنن آماده شد، همگی به اجلاس شورا میرن، اجلاس شورای منطقه شروع میشه به مدت یک هفته و اینجا دیگه همه حق رأی دارن، هم کارمندان خاص، هم مدیران دفاتر، هم نماینده های نواحی و هم مسئولین اداری و سرکمیته ها. اوکی؟
So basically we don't ask members to do work for us, which is the responsibility part of the job, and then not give them an equal ability to participate.
پس بنابراین این معمول نیست که ما از اعضای AA بخوایم خدمتی برای ما انجام بدن و به اونا خدمت و مسئولیتی محول بکنیم و به طور مساوی به اونا حق رأی ندیم. یعنی خیلی معنی نمیده که خدمتی رو به کسی بدیم اما حق رأی بهش ندیم. اوکی؟
So the participation is in equal proportion to the responsibility of the job.
و در حقیقت این حق شرکت کردن یک جوری ما به ازای اون مسئولیتی هست که به شما محول میشه. یعنی در حقیقت به ازای مسئولیتی که به شما تفویض میشه، این حق رأی هم و این حق شرکت کردن هم به شما اعطا میشه. اوکی؟
So once we're at the conference with all of those agenda items, everyone has an equal vote and an equal voice. No position is of higher value. Everyone is equal.
و بنابراین همونطور که گفتم، وقتی که گزارشات این جلسات کمیته های نایب آماده میشه و به جلسه شورای منطقه برده میشه و اونجا جلسات شورا شروع میشه، همه اعضایی که خدمتتون عرض کردم، همه اعضای خدمتگزار، هم از معتمدین، سرکمیته ها، مسئولین اداری، نماینده ها و غیره، همه یک حق صحبت کردن مساوی و یک حق رأی مساوی دارن و هیچ کس بالاتر از دیگری اجازه صحبت کردن یا رأی دادن بیش از یک باری که داره این اجازه رو نداره. اوکی؟
The spirit of this concept keeps us all from feeling unappreciated and not important, as to where we're all equally important and valued at conference.
و روح نهفته در این مفهوم به ما کمک میکنه که به هیچ وجه احساس این احساس به ما دست نده که زحمات ما نادیده گرفته میشه یا قدر ما رو نمیدونن، و به جاش این احساس به ما دست بده که همه ما با هم برابریم و حق مساوی داریم، حق صحبت و رأی مساوی داریم و هیچ کس بی مقدار انگاشته نمیشه. اوکی؟
So it goes all the way from conference all the way up to the groups. So at our home group, everyone has an equal right to participate. Even the brand new alcoholic who's got a couple hours sober, he can still come and participate in our business session because he's a member at that group.
و این روالی که خدمتتون کردم از سطح شورای خدمات عمومی کشور تا سطح گروه به همین منوال انجام میشه و فقط کافیه که ما عضوی از اون بخش باشیم، یعنی عضوی از اون قسمتی که توش داریم خدمت میکنیم. به طور مثال توی شورای منطقه نماینده ها و سرکمیته ها و مسئولین اداری و معتمدین و غیره که خدمتتون عرض کردم حق رأی دارن، اما توی گروهی که من درش گروه بهبودی من، همه اعضا، حتی اون عضوی که یکی دو ساعت پاک و هوشیار شده، حق رأی داره، به خاطر اینکه تو سطح گروه اون تازه وارد هم یک عضو خدماتی حساب میشه. اوکی؟
And then from the group we delegate our authority to the people we elect to participate at different levels.
و بنابراین ما از سطح گروه به سطوح بالاتر در حقیقت این حق رو به نماینده های خودمون تفویض میکنیم که اونها به نمایندگی از ما توی سطوح دیگر شرکت بکنن، و در حقیقت اونجا فقط نماینده های ما هستن که حق رأی و حق صحبت دارن.
And that's concept four. So,
thank you very much.
Open for questions.
Thank you, Jennifer. I'm going to ask my friend Ali G to continue the meeting and the question
okay.
and answer session with you. خب من تشکر میکنم از دوستان خدمتگزار گروه، از همه خدمتگزارا. الان جلسه برای پرسش و پاسخ باز میشه. دعوت کردن مسئول روابط عمومی منطقه از دوستمون علی، یکی دیگه از خدمتگزارای قدیمی برنامه، که ادامه پرسش و پاسخ و این جلسه کارگاه رو با علی و جنیفر داشته باشیم. من از خدمت همگی مرخص میشم، گوش میکنم.
تشکر میکنم مسعود جان. علی جان میکروفون شما بازه،
صدای منم اگه ببندی کیفیت بهتر میشه. نبید.
بله چشم. علی آقا صدا منو داری شما؟ ما صدا علیو زن ببینم صدا علی آقا داری ما؟
نبی جان علی کوشن مارکو زده، خب از رو اون پیداش
بله.
کن صداشو باز کن براش.
چشم دارم
علی جی.
بله نه دارم پیداش کردم، فقط نمیدونم چرا
میکروفونش باز. من داری؟
بله بله خوب شد.
بله Hi, this is Ali G. I'm back.
Hi, Ali.
Hi, how are you? آقای نبی جان من در
بله من
شما هستم.
خواهش میکنم. یه دوستی سوال پرسیدن که با توجه به شرایط AA که ایران داره و ناحیه هایی که هستن، به طور مثال توی گروهی توی ناحیه 5 تا نماینده هست، آیا کمیته ها حق رأی دارن یا نه میتونیم اون حق رأی رو از اون کمیته ها بگیریم چون تعدادشون از اون نماینده ها بیشتر هست؟
اوکی هاي جنید، I'm gonna start with the first question and that is that in some of the areas or some of the segments of AA in Iran we do have a number of committees. And the number of committees are usually or sometimes more than the delegates. So these committees tend to oversee the voting. So the number of the committees, say it's like 13, for example, and the number of delegates are say 10. So there. If you understand what I'm saying.
Yeah.
So what is your response? In Iran, it's that way.
So there are some delegates who get assigned to two different committees. And how they determine that is they try to get the committees that have a lighter workload. So like archives doesn't have as much work to be done as literature. So if you're assigned to literature, you're typically not on another committee. But if you're on archives, you may have an additional committee. Does that make sense?
It makes sense. But let me put it in a different perspective. Say the number of committees are more than the number of delegates. Okay? And the committee's vote is going to be a lot more than the delegates. And it seems that sometimes it makes problems. Are you familiar with that?
صدای من هنوز میاد؟
بله.
کمیتی چیر بهشون بگید. کمیتی چیرز.
خودت بگو.
Jennifer, the number of committee chairpersons is more than delegates.
Okay.
We discussed about it the last session.
Yeah.
And you said that you don't have such a thing in your area in United States. Always the delegates are quite more than committee chairpersons.
Right. The delegates always make up 2/3 of the conference.
و علی جون ادامه بده. میگن که نماینده ها 2/3 آراء شورا رو در اختیار دارن. اوکی
I understand what you're saying. The question is that happens in the United States that the delegates have 2/3 of the voting power. Well, in sometimes in some of the areas in Iran the number of the chair committee chairs are a lot more than the delegates. So it's not balanced. You follow what I'm trying to say?
Yeah. What's the question? Are you saying how to solve that?
Yes.
Well, I think, you know, just like our structure didn't start this way, it evolved into this way, and it was from problems that occurred. So if it's problematic, if it's something that they see as being an issue, then it needs to be brought up to come up with solutions that would fit, you know?
Okay, I hear you.
Maybe more delegates and less committee chairs, or, you know, something like that that might balance it out.
All right. ایشون میفهمند ببینید توی آمریکا یا اون ایریایی که ایشون هست دو سوم تعداد رای دهنده ها اون نماینده ها هستن و یک سومش به کمیته ها میرسه. ولی اگر یه همچین وضعیتی توی کشور شما یا توی ایریای شما هستش، این هم یواش یواش بهتر خودتون در موردش صحبت بکنید و اگر مشکلی هست به بحث بذارید و یواش یواش این قضیه رو حل بکنید توی کشور خودتون بنا به وضعیتی که خودتون دارید به این مسائل رسیدگی بکنید، رأی بگیرید و یواش یواش تکامل پیدا بکنید. اوکی.
And possibly your trustees might be able to help come up with some solutions.
و می‌فرمایند که بعضی وقتا این هیئت معتمدین میتونن به این قضیه کمک بکنن، یه جورایی قضیه رو حل کنن. How could they work? How could they help? Question.
Well, typically I'm not 100% familiar with your structure, but here in the United States, our trustees have been around a while and they've participated, so they have a lot of experience, and they're also in touch with other structures and other ideas that they may be able to help present some solutions that the membership would feel comfortable with based on other experiences.
می‌فرمایند وقتی که همچین من ازشون پرسیدم که این هیئت معتمدین چطوری میتونن کمک بکنن به رفع این مسئله اگر مسئله باشه، و ایشون جواب دادن که داستان به این صورته که اونها معمولا مجربتر هستن، با تجربه تر هستن، و اگر سوالی هم در این موضوع هستش شما میتونید از ساختارهای قدیمی تر از کشورهای دیگه تجربیات اینا رو بگیرید و یواش یواش این مسائل اینجوری رو بین خودتون حل بکنید. اوکی؟ نیکس کوشن؟
تشکر میکنم علی جان. بله ممنونم. یه دوست دیگه ای سوال پرسیدن که آیا به خاطر مشکلاتی که برای ثبت توی ایران هست ما میتونیم اسم الکلیای گمنام رو تبدیل بکنیم به الکلیای بینام یا هوشیار؟ سوال دوست داشتن که جوابش رو بشنوم. بفرمایید.
All right, Jennifer, beforehand I have to explain something. We do have problem registering the alcoholic anonymous names with the authorities in Europe, with the government authorities. And we've had it because of they have problem with the name alcoholics, we don't exist, and they do have a problem with the name anonymity because they say it's a sacred position and alcoholics cannot be anonymous. So we've had this issue in the past during the last 12 years, and we tried or they tried to register the name of Alcoholic Anonymous as nameless sobers or recovered alcoholics and such and such. Is that going to, what do you think about it?
You know, it presents challenges, right? Like,
big challenge.
Yeah, because our name is, of course, very important. But at the same time, you know, it's just like with the coronavirus and how everything got shut down, right? Like the government basically said, you can't have these meetings, churches can't meet. So we didn't have places to meet, and we weren't allowed to gather in groups more than 10 people. So part of, we're not above the law, like we're not above the law. So we have to kind of conform to what's required. And I think that, you know, one of the best ways to try to is building relationships with your government, with your people in your country. That, you know, AA's done that a lot in terms of how we our public relations policy and letting people know who we are and what we are and what we do. And that process takes time for them to see, oh, these are really good people keeping their lives together and this works. And that sometimes when we get the right people behind us, things can change for us. But, you know, it's hard to say not being culturally understanding 100% about your government. But a lot of times, like when we go into prison, we really have to spend years and years developing those relationships to be able to get our meetings inside prison.
Okay.
So I kind of look at it the same way, that maybe you could develop more and better relationships and that they may make an exception. I don't know.
All right. Your last words is the final words. I love it. ببخش دوستان میدونید ایشون آخرین چیزی که گفت دقیقا گفتش که دقیقا من نمیدونم خیلی راحت برای همین هم خندید ولی کن میگن ببینید AA یواش یواش جاشو توی اجتماع باز میکنه اگر شما به در بسته خوردی به عبارتی میتونید هی از دوباره صحبت کنید با اینا صحبت بکنید با اونایی که میخوان این مجوز رو به شما بدن و اگر این اتفاق نیفتاد از در دیگه وارد بشید یواش یواش به مرور به تدریج کم کم به اونایی که در قدرت هستن نشون بدید که آدمای خوبی هستید نیت خوب دارید میخواید کار خیر انجام بدید و یواش یواش این قضیه اتفاق میفته مثل آمریکا که وقتی که AA میخواست وارد زندان ها بشه اصلا به هیچ وجه من الوجو بهشون اجازه نمیدادن که وارد زندان ها و مسائل اینجوری بشه منتها با صحبت کردن با مذاکره با پیشرفت یواش یواش درهای زندان ها هم به روی AA باز شد زمان بره به تدریج اتفاق میفته منتها نهایتا گفتن این یک چیز فرهنگی بین خودتونه و به اون صورت نظر خاصی در این مورد ندارم. اوکی؟ نبی جان سوال بعدی.
علی جان تشکر میکنم بله. یه دوستی سوال پرسیدن البته من فکر میکنم اینو اون هفتم پرسیده شد ولی خب حالا لطف بکنیم بهشون بگیم کوتاه باشه که برسیم سوالات دیگرم مطرح بکنیم. یه دوستی درخواست داشتم بدونن که مفاهیم از کجا اومده؟ آیا از جای اقتباس شده؟ ممنون میشم.
All right, Jennifer, this is a question that was asked last week also, and please give it a short answer since you did it last week. the concepts, where did they come from?
So they're comprised of the experience. Bill Wilson wrote the concepts, and I've got to look in my book to see what year. But he wrote the concepts of past experiences for our structure, and he studied different corporate structures and different ways that businesses did things to come up with what would work best in our principles and our traditions.
It took him about 20 years, though.
Huh?
It took him about 20 years.
Yes. And see. And it talks about, too, that, you know, that they evolved, but that there may be changes that need to happen also as the world evolves. I'm trying to see what year. I thought it was, like, right here. I don't see it, though. But it did take him 20 years to write the concept.
All right.
So it was probably 54 or 56.
That's about right.
Oh, 1962.
Okay. It took him up to that date to write them, huh?
Yeah.
Okay, I'll pass it on. می‌فرمایم که این تجاربی بود که بیل دبلیو در مورد این مفاهیم خدماتی رفت تحقیق کرد با شرکت‌های مختلف در شرکت‌های مختلف در کورپوریشن های مختلف که یه نوع شرکتیم که ما تو ایران نداریم و در بیزنس ها و مراکز تجاری مختلف و مسائل قانونی مختلف و اینا رو یک جورایی با همدیگه تطبیق کرد. بیشتر از 20 سال طول کشید تا سال 1962، یعنی در نظر داشته باشید 1939 کتاب چاپ شد. این مفاهیم خدماتی در سال 1962 تا اون موقع تکامل پیدا کرد و بیل دبلیو رو اینا کار کرد با تمام نبوغ و فکر و علاقه و اندیشه که داشت تا اینا رو درست چکار بکنه به تکامل برسونه. Yes ma'am, thank you so much. نبی جان.
علی جان ممنونم. من چون زمانمونم کمه دو تا سوال و سوالایی که مثل هم هست و دو تا یکی میخونم دوستان. یه دوستی سوال پرسیدن که آیا تمام اعضای هیئت معتمدین حق رأی دارن؟ و یه دوست دیگه ای حالا گفتن که با تجربه صحبت جنیفر در مفهوم سوم، آیا ما میتونیم یه روحانی یا حالا همون آخوندی که ما بهش میگیم ما به عنوان معتمد غیر الکلی دعوت بکنیم یا خیر؟ ممنون میشم.
Alright, it's a good question. The first question is the board of trustees. All of them, do they? Is every one of them have the right to vote? A and B in response to the third concept. Can we bring on a clergyman as one of the non-alcoholic on the board of trustees?
Yes. So the first question is that yes, our trustees do have equal votes.
Every one of them.
Alcoholic, okay. And non-alcoholic all have equal votes and voices.
Okay.
And yes, we do bring on clergy as our Class A trustees here in the United States. In fact, when I serve as delegate, our Class A trustee and chair of the board was Ward Ewing, who was a minister. He was a member of the clergy, and he was chair of the board when I served.
All right, perfect. ایشون میفرمایند هیئت معتمدین تمامشون حق رأی مساوی دارن و صدای مساوی هم دارن. یعنی هیچ کس نسبت به اون یکی ارجحیتی نداره. این در مورد اون قسمت اولشه و در مورد اون حالا ملا آخوند یا یک شخص روحانی ما میتونیم به عنوان معتمدین درجه یک ازشون استفاده بکنیم و هیچ مقایرتی نداره و تجربه خودشون هم اینه که وقتی که خدمت میکردن قبلا همون موقع یکی از کشیش‌هایی بوده که تو اون کشور بوده و یکی از معتمدین آمریکا هم بوده، پس منافاتی با هم دیگه نداره. اوکی؟
هشک تشکر میکنم علی جان. یه دوست دیگه ای سوال پرسیدن که شرح وظایف مسئول آرشیو دقیقاً چی هستش که با پول زیاد سر و کار داره.
All right. Next question is this, Jennifer. Can you hear me?
Yep.
What's the responsibility of the archive committee that has that could handle a lot of money in your country?
So at the time, our archives has a budget for the space that we keep the archives in, because it has to be temperature controlled, because many of the artifacts...
I lost you.
Can you hear me?
Okay, I got the budget to keep the. I lost the rest of it. Could you say that one more time?
So the archivist is in charge of making sure all of the artifacts that are they're old documents and to keep them in good condition where they can be read, the pictures can be looked at. But if they're not preserved and also kept in a climate-controlled environment, then they'll destroy. And so the archivist has to find space and maintain that space, do the things to the archives to keep them in good condition so that they don't basically weather away from just deterioration as, like, you have an old newspaper, if you keep it for 30 years, it the colors change, it's deteriorated, and they basically are in charge of making sure that those artifacts stay in good condition. And so it has to do with the space where we rent a building that's climate controlled, and they treat the documents in a certain specific way to keep it from being affected by the elements.
Okay, I hear you. ایشون میفرماید مسئول شرح وظیفه مسئول آرشیو برای ما در آمریکا اینجوری بوده که یه بودجه براش تعیین میکنیم که تاریخچه AA رو نگه داره و اون وسائلی رو که اعضای اولیه ای داشتن رو نگه داره و تصاویر اونها رو نگه داره و این روزنامه های قدیمی رو که در مورد ای نوشته شده نگه داره. خب اینها وسایل چیزهایی هستن که بر اثر مرور زمان مستهلک میشن و اگر نگهداری نشن ممکنه نابود هم بشن. مثلا یه روزنامه بعد از 20 سال 30 سال رنگ و روش میپره و ما البته تو ایران کمیته آرشیو نداریم، ولی که مثلا همین که از کجا شروع شد، چطور شد، چه اتفاقی افتاد، تو روزنامه ها در مورد ما چی نوشتن، چه مسائلی ما با وزارت کشور داشتیم و اینجور چیزها میتونه که براش یه کمیته آرشیف هم نگه انتخاب بکنه. اوکی؟ اوکی، تانکیو سو مچ. نوید جان.
بله ممنونم علی جان. یه دوست دیگه ای سوال داشتن که با توجه به صحبت‌های خانم جنیفر در خصوص تشکیل ساختار از دو سوم رابطی، حال اگر این دو سوم رو نوشتن که رعایت کرده باشیم ولی در یک جلسه مثلا تعدادی از رابطین غیبت داشته باشن و تعداد خدمتگزاران از رابطین بیشتر باشه، آیا رأی گیری جایزه تو همچین موارد یا خیر؟ ممنون میشم اینجا.
Alright, let me get the question first. Assuming that at a voting place, usually the delegates are 2/3 of the voting, and sometimes that delegates do not show up at the meeting. And at that time, the number of the chair committees exceeds the number of the, what do you call it, the delegates. How would you go about it? I surrender.
So in our, here, all the delegates show up. I mean, unless they're in the hospital, they show up. It's, you know, and a lot of times I think that it's how we show up in service, and that we try to inspire others to be excited about AA and be excited about serving and the possibilities of what we can create. And so, like, when I sponsor women, I'm really big about them having a commitment, and I teach them about showing up on time and being early and, you know, that you always keep your commitment. Even if something more fun comes along, if I have a commitment, that commitment is number one. And, you know, so I think a lot of times within our culture of how we show up and how we encourage others to do the same thing and do it with enthusiasm, which inspires others to get excited about it too. I think that when I got sober, I saw these people in AA that were amazing human beings, and they were all doing service work, and I wanted some of that. I wanted to be like them, so I did what they did. And I try to do the same. I mean, the women that I sponsor, they know my expectation that they show up. That, you know, our responsibility statement says, I am responsible when anyone anywhere reaches out for help. I want the hand of AA always to be there, and for that I am responsible. And it's such a big part of concept one of where Bill Wilson and Dr. Bob gave the fellowship to the members to be the voices and votes, and our participation in, by delegating that responsibility, is an honor and a privilege. So our delegates show up. I mean, in our area, I just think a lot of it probably has to do with culturally trying to create an urgency as well as an enthusiasm and excitement for what we get to do, and creating and understanding. I think that sometimes service work can be discouraging for people, and learning how to look for the good that comes out of every situation. It may not be the outcome that I want, but it's forward movement.
Okay, I hear you. I hear you, comprende. ایشون میفرماید اصلا یه همچین چیزی توی آمریکا غیر قابل فهمه که رابطین مسئولیتی رو که بهشون دادن گردن نگیرن و شرکت نکنن مگر اینکه تو بیمارستان باشن یا یه اتفاق خیلی غیر مترقبهی برشون افتاده باشه. یعنی ما میایم یه نفر به عنوان رابط انتخاب میکنیم رای میدیم و طرف نمیدیم شرکت بکنه، این اصلا برای ایشون غیر قابل درکه که میفرماید. میگه که ما توی اینجا تو این کشور وقتی که رابطین رو انتخاب میکنیم مقدار زیادی تشویق، تایید و مسائل اینجوری پشت سر این هست که اینها وظیفه دارن، مسئول هستن که برن و شرکت بکنن و اگر شرکت نکنن پس بسیار اصلا به درد این کار نمیخورن، خیلی راحت. و داستانی که میگه که من وقتی که راهنمای این خانم ها میشم ازشون انتظار دارم و ازشون میخوام که یک خدمتی رو بگیرن و انجامش بدن، نه اینکه یک خدمتی رو بگیرن بذارن تو تاخته و هیچ کاری در موردش نداشته باشن. باید تشویق بشن، باید بدون این برمومن باید حرکت بکنن، باید در اکشن باشن و یا و این بعضی وقتا هم به این صورته که ممکنه ناامید کننده هم باشه، ولی که اشکالی نداره وقتی که ناامید میشیم از دوره بلند میشیم و با شوق جدید با تشویق جدید ادامه میدیم و حرکت به جلوی خودمون ادامه دار میدیم، ادامه میدیم و ادامه میدیم و ادامه میدیم. Yes ma'am, thank you so much.
تشکر میکنم. تشکر میکنم علی جان. ما دو تا سوال دیگر رو میخونیم که مزاحمه وقت خانم جنیفر هم نشده باشیم. یه دوستی سوال پرسیدن که بله اینو میخونم بعد اینم اینو بعد اینم یکی دیگه هست.
آره we have two more questions and then we'll let you go. بفرمایید.
یه دوستی سوال پرسیدن جلسه قبل از شورا که توسط نماینده ها و مسئولین کمیته ها برگزار میشه بر اساس چه نیازی تشکیل میشه؟ ممنون میشم جواب بدید.
اوکی what the question is that before the assembly we get together and you choose the different committees for agenda etc etc etc. What's the need for it?
What's the need for deciding the committees?
Deciding the committees, exactly. What is their responsibility?
So, in the United States, our committees are, they're kind of like standing committees, meaning there's always public information, there's always corrections, there's always literature. And those different committees are services that the fellowship has expressed a need for that service. And so we have business that goes into those committee meetings. And in the United States, typically, the trustees will discuss in those small committee meetings, like literature committee, all the trustees that are assigned to the literature committee, they discuss agenda items, and then they send it to the conference committee at the conference, which is comprised of the delegates. So it basically makes sure that once the policies that have been expressed get to the conference floor, that they've been well thought out, they've been well discussed before they even hit the conference floor by two separate groups of people, by the trustees and then by the delegates. So by the time it hits the conference floor, it's been discussed by a lot of different people who think differently to try to come up with the best solution.
Okay. All right. ایشون میفرماید دلیلش اینه که قبل از اینکه جلسه سالانه شورا تشکیل بشه، برای البته تو آمریکا هست یا توی دفتر یا خدمات جهانی که چند سال یک بار چیز میشه، میان و یک کمیته های مختلفی رو تشکیل میدن، مثل کمیته خدمات عمومی، مثل کمیته نشریات، مثل کمیته اجندا، میشه برنامه ریزی. و توی اینها ببخشید، و توی این جلساتی که اینها دارن، معمولا یکی از اعضای هیئت معتمدین هست و 5-6 نفر از نماینده‌ها، و میشینن برنامه ریزی دفعه آینده رو میکنن، برنامه ریزی برای خدمات عمومی کنن، برنامه ریزی واسه لیتریچر رو نشریات میکنن، و بعدش اینها حسابی مورد بحث و بحث قرار میدن که چه کار بکنیم. ببینید تو اینها که 6-7 نفر هستن، انسان‌های مختلف، نماینده‌های مختلف از کشورهای مختلف یا از نواحی مختلف هست که اینو قشنگ به اصطلاح فرمش بدن، و بعدش که میارنش توی صحنه اصلی شورا یا صحنه اصلی کنفرانس، بدونن که در مورد چی میخوان صحبت بکنن و توصیهشون به کنفرانس چی باشه، و قبلا قشنگ این مسئله رو قوام داده باشن به اصطلاح. و همین دلیلش اینه. باز هم تو پرانتز به قول مسعود من خدمتتون بگم، ببینید مثلا بنده وقتی که 2014 رفتم توی لهستان، بنده رو به عنوان، با وجودی که من تازه وارد بودم، ولی به عنوان یکی از اعضای کمیته برنامه انتخاب کردن که چه برنامه ریزی بکنیم برای 2 سال دیگه، که 2 سال بعدش تو 2016 یا 2018 آقا مسعود و اون دوستمون علی حاجی‌زاده بیان چه برنامه ریزی داشته باشن. و این جزئی از کارهایی که نماینده ها انجام میدن و این خدمات بهشون تفویض شده. اوکی، تانکیو سو مچ. میگم
تشکر میکنم علی جان. علی جان این دوتا سواله، ولی من تو قالبه یک سوال میخونم، ممنون میشم که زحمت شو بکشیم. اولیش سوال پرسیدن که آیا خدمتگزاران ناحیه، حالا یا منطقه الکلی گمنام، میتونن به عنوان سخنران در انجمنهای دیگه هم خدمت بکنن؟ حالا مثال زدن، مثل حالا NA باشه، OA باشه. و اون دوستمون هم سوال پرسیدن که آیا تو ایران سطوح خدماتی که تشکیل شده از گروه، ناحیه و منطقه و ما سطحی به اسم بخش یا حوزه نداریم، آیا برامون مشکل ساز میشه یا خیر؟ اینا به عنوان آخرین سوال هستش. ممنونم.
اوکی، آلرایت، لاست کوئسشنز فور یو Jennifer is the delegates or the ones who are represented by AA. Are they allowed to be used as speakers, say in NA or SA or OA, etc., etc.? Is there any problem with it?
I'm assuming that these people are not members of the other fellowship.
They are. If they are, میگن که من فرض میکنم که اگه این سخنرانان هستند بخوام برن تو NA، فرض میکنم که عضو اون گروه ها نیستن. I'm assuming they are.
That they are members of the other fellowship?
They could be.
So, like, if I was a delegate and I was also a member of Overeaters or something,
Let's say they ask you to go to AA, or, I mean to NA or AA, and be a speaker of this AA and at the meetings.
I would think that unless I am a member of that fellowship, that so let's say I had a gambling problem, okay, and I go to GA and I go to AA. When I go to GA and I tell my story, I tell my story as it relates to gambling. When I'm in AA, yes. I tell my story as it relates to alcoholism.
Yes.
So I stay on where whatever fellowship is primary purpose, but I wouldn't ever go tell my AA story at another 12-step program because that would be in conflict with the primary purpose of the meeting. Now, if it was at a service event where they asked to talk about something specific in regards to something service-related that my experience could be helpful, that might be okay. But if I'm just going to speak and to tell my story, it really should either be I should either be a member of the other fellowship and tell the story that's applicable to their primary purpose.
I hear you. ببین نبی جان من اول این سوال رو جواب بدم خدمتتون. میگن که ببینید اگر میای AA الکلی هست و سنت 5 رعایت می‌کنی و تجربه نیرو و امید خودمون رو در مورد الکل صحبت می‌کنیم. ولی من ولی اگر وقتی میرم NA اونجا تجربه نیرو و امیدم رو در رابطه با سنت 5 NA رعایت میکنم و دیگه در مورد الکل خیلی صحبت نمیکنم. اگر میرم به قماربازهای گمنام دقیقا این رو گفت. من دیگه اونجا در مورد تجربه قماربازی صحبت میکنم، نه در مورد اینکه من تو AA چه کار کردم و چه کار نکردم و این چیزا. نهایتا اگر AA هستم خودم الکلی معرفی میکنم در رابطه با سنت 5، اگر NA هستم خودم معتاد معرفی میکنم، اگر قمارباز هستم و توی GA هستم قماربازان گمنام، فقط در مورد اون قضیه صحبت میکنم و اینا رو با همدیگه اختلاط نمیکنم و در حقیقت اینجوری احترام دارم میذارم به سنت های اون انجمن 12 قدمی که دارم بهش صحبت میکنم. و اگر هم در مورد تجربه من نسبت به سطوح خدماتی توی AA صحبت بشه، من فقط بدون چی بهش میگم خیلی در مورد AA صحبت کردم، تجربه خدماتی خودم هم به عنوان یک مشاور در اختیارشون میذارم در این حد. اوکی؟ اون سوال بعدی چی بود؟ آکی یادم اومد. Last question.
بخونم.
آره بخون قربونتم.
ببین علی جان، یه دوستان سوال پرسیدن که ما توی ایران سطوح خدماتیمون تشکیل شده از گروه، ناحیه و منطقه. میگه ما سطحی به عنوان حالا بخش یا حوزه نداریم. آیا این برای ما مشکل ساز میشه یا خیر؟
Okay. All right. The service structure we have in Iran, Jennifer, is consists of and made of groups, areas, and the conference. We don't have the what you call the zones or the smaller segments of it because there's not too many groups in Iran. Is that going to cause us a problem in the future, you think?
Well, we don't have zones here in my area. Some places do. We don't have zones. So we have the group, the district, the area, and then the conference. And as our... Like in my district where I live, there's like 150 meetings a week just here in this little town that I live in. And so we created two districts to serve all those groups. And so we split it up. So as you grow, more meetings come about, you have more groups, those districts will take on more groups.
Okay. Does that,
and then, you know, if you need to add a district, you would add a district if it's too much work for, you know, like our district has like 45 groups that the district serves.
Right.
So if it gets to be like, if we had, say we had like 50, we might redistrict and draw new lines so that some of those groups go over to another district.
Okay, makes perfect sense. ایشون میفرمایند که ببینید توی ناحیه یا اونجایی که ایشون خدمت میکنن گروه ها هستن، ناحیه هست و یه چیزی که حالا ما بهش میگیم زون، یا ما در ایران نداریم. منتها میگه که ببینید بستگی داره به تعداد گروه هایی که شما دارید و اینکه چطوری این کارا میکنید به خودتون ربط داره. مثلا توی همین نورث کارولینای شمالی یا دیستریکتی که ایشون ناحیه ایشون هست، میگه ما تعداد گروه ها زیاد شد توی ناحیه ما، پس ما اومدیم کردمش دوتا. یکیش مثلا که ایشون 150 تا میتینگ یا 150 تا جلسه در هفته دارن و 45 تا گروه هستن. وقتی که اینطوری شد اومدیم دیدیم تعداد داره زیاد میشه، این ناحیه یا اون جمعیت رو کردیم دوتا، یعنی دوتا ناحیهش کردیم. یه الان یه ناحیه هستش که 50 تا گروه داره، یه ناحیه هستش که 45 تا گروه داره. ولی اگر تعداد گروه ها بازم زیاد بشه، مجبور میشیم با وجود تمام سختی هایی که ممکنه داشته باشه باز تعدادش رو زیادتر بکنیم و سطوح خدماتی مختلف براشون تعریف بکنیم. الان در حال حاضر اینطوری کار دارن میکنن. این که برای ما مشکل ساز بشه یا نه نمیتونم بگم. اوکی؟ Are we done? You don't have any more to add? Yes, Nabi. Nabi جان بفرمایید.
جانم. علی جان تشکر میکنم از شما و خانم جنیفر، تشکر از مسعود عزیز، از طرف شورای منطقه ایران از خانم جنیفر تشکر بکنیم و کریسمس هم پیشا پیش بهشون تبریک بگین. من صحبت خاصی ندارم تا انشالله زحمت بکشین جلسمون هم با خوندن دعای آرامش به پایان برسن. بفرمایید، خواهش میکنم علی جان.
Alright جنیفر، we thank you for everything you've done for us. We really appreciate it. And thank you so much. God bless. And thank they you. Also congratulate you in advance for the Christmas. They want me to say that. I appreciate it. And thank you, Masood John. Thank you, everybody, for showing up. If you would, please start the